با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال فصل 39. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نتایج و عواقب حمله روسیه به اسرائیل. در فصل 39 نبوت بر علیه جوج ادامه می‌یابد و جزئیاتی بیشتر درباره چگونگی نابودی این دشمن نیرومند و ترسناک نوشته شده است. در حزقیال فصل 39 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: ای انسان خاکی، باز درباره جوج پیشگویی کن و بگو ای جوج که پادشاه ماشک و توبال هستی. خداوند میگوید من به ضد تو هستم. تو را از راهی که میروی باز میگردانم و از شمال به طرف کوههای اسرائیل میآورم. با توجه به متن آیه 2 به زبان اصلی در اینجا و همچنین حزقیال فصل 38 آیه 22 6 بلای گوناگون بر روسیه خواهد آمد که عبارتند از شمشیر، مرض، طوفان‌های سهمگین و سیلاب، تگرگ‌های درشت، آتش و گوگرد. خدا صدوم و عموره را نیز به شدت مجازات نمود، همانطوری که در کتاب پیدایش فصل 19 آیه 24 نوشته شده است. آنگاه خداوند از آسمان گوگرد مشتعل بر صدوم و عموره بارانید و خدا دقیقاً به همین شیوه ارتش و سپاهی را که از شمال برای نابودی قوم می‌آیند از بین خواهد برد. باید یادآوری شود که روسیه همیشه ضد یهود بوده است. تعداد زیادی از یهودیان در آن سرزمین زندگی می‌کردند که به کشور اسرائیل بازگشتند. البته روسیه زمانی با انتقادات شدید جهانی روبرو شد به این علت که مانع خروج یهودیان به سرزمینشان شده بود. به هر حال در زمانهای آخر خدا روسیه را به خاطر اذیت و آزار رساندن به قوم خدا داوری و مجازات خواهد نمود. در این قسمت درس‌هایی برای ما وجود دارد. وقتی خدا برای نابودی صدوم و عموره آماده می‌شد، ابراهیم فکر می‌کرد که خدا غیر منصفانه عمل می‌کند. او از خدا پرسید: آیا نیکوکاران را با شریران نابود می‌کنی؟ آیا از مجازات شر منصرف خواهی شد اگر 50، 45، 40، 30، 20 یا 10 شخص درستکار در این شهر باشند؟ خدا پاسخ داد: نه، او شهر را نابود نخواهد نمود اگر حتی 10 فرد نیکوکار در شهر باشند. اما حتی 10 نیکوکار نیز در آنجا یافت نمی شدند و خدا فرشتگانش را فرستاد تا لوط را از آن شهر بیرون آورد و آنان گفتند تا زمانی که لوط در شهر بود آنها نمی توانستند شهر را نابود کنند. دوستان عزیز، در اینجا یکی از دلایلی است که من باور و یقین دارم که خدا اجازه نخواهد داد ایام مصیبت عظیم بیاید تا زمانی که کلیسایش، یعنی همه ایمانداران تازه تولد یافته را از این دنیا بر نداشته است. اجازه دهید با کمک کتاب حزقیال در اینجا به طور خلاصه توضیحی در ارتباط با زمانهای آخر بدهم. هنگامی که زمان آخر برسد، ابتدا کلیسای خداوند به آسمان روبوده خواهد شد. آنگاه با توجه به حزقیال فصل‌های 37 الی 39 ایام مصیبت عظیم بر روی زمین فرا خواهد رسید. آنچه در حزقیال فصل 38 نوشته شده در اواسط این ایام اتفاق خواهد افتاد. آنگاه در پایان این ایام مسیح به زمین باز خواهد گشت و بر طبق حزقیال فصل‌های 40 الی 48 دوره سلطنت 1000 ساله مسیح بر روی زمین خواهد آمد. ایام مصیبت عظیم دوران بسیار سخت و هراسناکی خواهد بود. می توان گفت که زمین تبدیل به جهنم خواهد شد. رنج و عذاب فراوان و دردناک بر روی زمین خواهد بود. نمیتوانم نظرات افرادی را درک کنم که میگویند خدایی که نجات دهنده و پر از لطف و محبت است و کلیسا را برای خود جدا کرده اجازه دهد که ایشان ایام مصیبت عظیم را تجربه کنند. کتاب مقدس به طور آشکار گفته است در آن ایام سخت شاهدان خداوند 144 هزار یهودی خواهد بود و ایمانداران حقیقی مسیحی یعنی کلیسای خداوند در آن ایام بر روی زمین نخواهد بود و قبلاً به آسمان روبوده شدند. خدا دشمنی را که از شمال به اسرائیل حمله کرده داوری و مجازات نموده و به ضد مسیح اجازه می دهد که حاکم دنیا باقی بماند تا زمانی که ایام مصیبت عظیم به پایان برسد. آنگاه خداوند عیسی مسیح خواهد آمد تا حکومت خود را برقرار کند. در ارتباط با این حقایق در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 19 نوشته شده و در مکاشفه فصل 20 پادشاهی و حکومت هزار ساله عیسی مسیح شروع می شود. با در نظر گرفتن این حقایق عظیم اکنون می خواهیم دقیق تر به آنچه تا کنون در این زمینه مطالعه و بررسی کرده ایم توجه کنیم. بعد از بررسی و تحقیق در مورد سه پیامبر یعنی اشعیا، ارمیا و حزقیال اصول مشخصی را مشاهده کردیم که چهارمین پیامبر یعنی دانیال نیز آنها را تایید خواهد کرد. این اصول دارای کاربردهای غیر وابسته به زمان برای ملت‌های دنیا و ایمانداران می‌باشند. منظور ما از ایمانداران افرادی هستند که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده و کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا قبول دارند. در کتاب حزقیال می‌بینیم که خدا به اوضاع اسرائیل توجه می‌کند. دوست من، وقتی خدا می‌گوید اسرائیل، منظور او اسرائیل است. منظور او کلیسا نمی باشد. واقعا نمی توانم درک کنم که چرا بعضی بر این باور هستند که وقتی خدا از اسرائیل نام می برد، منظورش کلیسا است. به خدا اجازه دهید نظر و دیدگاه خود را داشته باشد و بپذیرید که منظور او در این نبوت ها واقعا قوم اسرائیل می باشد. این تنها تفسیر و برداشت درست از این کتاب است. اما ما کاربردی نیز از این حقیقت می توانیم داشته باشیم چون کار خدا با اسرائیل نمونه ای از کار و اعمال او با دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. اصولی که خدا در رفتار با قومش استفاده می کند ابدی بوده و به شخصیت و صفاتهای خدا مربوط هستند. به بعضی از این اصول در بررسی کتاب‌های اشعیا و ارمیا اشاره شده و اکنون آماده می‌شویم که نتایجی را از کتاب حزقیال دریافت کنیم. هیچ پیامبری بیش از حزقیال بر روی جلال و قدوسیت خدا تأکید نکرده است. او جلال و شکوه خدا را دید، یعنی آن رویای باشکوهی که در ابتدای این کتاب آن را بررسی کردیم. حزقیال هرگز آن را فراموش نکرد و ما نیز نباید هرگز آن را فراموش نماییم. بنابراین حزقیال بر روی داوری خدا تأکید می کند. خدا بردبار و بسیار صبور است و نمی خواهد هیچ کس نابود و هلاک شود و خدا به قومش بارها هشدار داد که اگر به او باز نگردند شهر اورشلیم را داوری و مجازات خواهد نمود. سپس شهر اورشلیم نابود شد و حزقیال به مردم امیدواری داد وقتی که آنها به آینده می نگریستند. اما حزقیال همچنین گفت که دشمن دیگری خواهد آمد. وقتی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین بود برای شهر اورشلیم گریست چون او می دانست که تیتوس رومی در سالهای آینده به اورشلیم حمله کرده و آنجا را نابود خواهد ساخت، همانطور که نبوکدنصر در گذشته چنین کرد. شرایط و کارها در اورشلیم اشتباه و خطا بودند و اگر آن شهر می‌خواست از برکات خدا لذت ببرد بایستی به آن امور اشتباه رسیدگی کرده و آنها را درست می‌کردند. دروغگویان باید به دروغگویی پایان می دادند. دزدان باید از دزدی دست می کشیدند. به بیقانونی بایستی پایان داده می شد و عدالت باید در شهر حاکم می گردید. فقط زمانی که خدا در آن سرزمین پذیرفته و مورد احترام قرار می گرفت، برکات می توانستند در اورشلیم جاری شوند. قبل از اینکه هر ملت یا فردی بتواند محبت، رحمت و نیکویی خدا را تجربه کند، بایستی عدالت حاکم شود. اورشلیم در اشتباه و خطا بود. مردم اشتباه فکر می کردند. آنها اشتباه عمل می کردند. آنها در گناه بودند و خدا در این که آنان را داوری و مجازات کند، به درستی، به حق و عادلانه عمل نمود. خدا هرگز آنچه که اشتباه است را برکت نمی دهد. وقتی حزقیال را با ارمیا مقایسه کنیم، نکته جالبی آشکار می شود. می خواهم بر این نکته دوباره تأکید کنم، چون بسیار مهم است. ارمیا قلب خدا را نمایان می کند که نمی خواهد داوری و مجازات کند. همانطوری که خدا به اشعیا گفت، داوری کار عجیب خداست. خدا بیشتر می خواهد نجات دهد. این کار اصلی و مهم خداست. خدا نمی خواهد هیچ کس هلاک و نابود شود. خدا بسیار بیشتر خواهان ادامه ی حیات نجاد بشری است. خدا به میان انسانها آمد. حقیقت بزرگ انجیل یوحنا این است که خدا انسان شد و به میان ما آمده است. این کار محبت و علاقه او را برای ما آشکار می کند. نابودی شهر اورشلیم قلب خدا را شکست. عیسی مسیح برای شهر اورشلیم گریه کرد، همانطوری که قرنها قبل از او ارمیا برای آن شهر اشک ریخت. اما در حزقیال با موضوعی کاملا متفاوت روبرو می باشیم. در همان زمانی که شهر اورشلیم نابود می شد، همسر حزقیال مرد و خدا به حزقیال اجازه نداد که برای مرگ همسرش سوگواری و ناله کند. او بایستی به شیوهی رفتار می کرد مانند این که هیچ اتفاقی نیفتاده است. خدا برای شهر اورشلیم گریه نمود، ولی ناله و اندوه نشان نداد. خدا از آن چه انجام داده بود پشیمان نشد، چون او به درستی آن کار را کرده بود و برای انجام آن حق داشت. خدا با چشمانی گریان شهر اورشلیم را مجازات و نابود نمود، اما او کاری را انجام می داد که در شخصیتش بود. خدا عادل و منصف است. او کاری را انجام داد که درست بود، چون آنچه خدا انجام می دهد همیشه درست و برحق است. پولس رسول در کتاب رومیان فصل 9 آیه 14 سؤالی را می پرسد. آیا خدا از روی بی انصافی عمل می کرد؟ هرگز. واضح است که در خدا هیچ نادرستی و ناعدالتی نمی باشد. هرچه خدا انجام می دهد درست است. جلال او در داوریش نشان داده می شود. فیض او در نجاتش آشکار می گردد. اگر خدا بازخرید گناهان توسط کفاره عیسی مسیح را فراهم نکرده بود، نجات انسان نیز هرگز امکان پذیر نبود. بدون آزادی از گناهان نجات انسان غیر ممکن است. در فصل‌های 38 و 39 حزقیال دیدیم حکومتی که من معتقدم روسیه است در آینده از شمال به اسرائیل حمله خواهد کرد ولی نابود خواهد شد. سوالی که مطرح است این می باشد که چرا خدا روسیه را نابود خواهد نمود؟ اجازه دهید حزقیال فصل 38 آیه 15 الی 16 را دوباره بخوانیم. با سپاه عظیم خود از شمال می آیی و مثل ابر زمین را می پوشانی. این در آینده دور اتفاق خواهد افتاد. من تو را به جنگ سرزمین خود می آورم، ولی بعد در برابر چشمان همه قوم ها تو را از میان بر می دارم تا به همه آنها قدوسیت خود را نشان دهم و تا آنها بدانند که من خداوند هستم. خدا چه کار خواهد کرد؟ او ایشان را نابود خواهد نمود. می توانم بشنوم که فردی در اینجا بگوید آیا منظورتان این است که خدا واقعاً چنین کاری را انجام خواهد داد؟ بله، او مطمئناً چنین خواهد کرد. الهیدانان سازشکار با این موضوع که خدا آنچه برگزیده است را نابود کند، مشکل دارند. همانطوری که خداوند عیسی مسیح یک درخت انجیر را لعنت کرد و با توجه به داستان انجیل متی فصل 8 آیه 30-32 خوک‌هایی را از بین برد. در کنفرانسی شاهد بودم که یکی از مسیحیان سازشکار شرکت کننده وقتی داستان از بین رفتن خوک‌ها توسط عیسی مسیح را شنید تقریبا می‌خواست گریه کند، در حالی که هر روز در صبحانه‌اش با لذت فراوان کالباس گوشت خوک را می‌خورد. من تحت تأثیر احساسات این نوع افراد قرار نمی‌گیرم که خدا به این دلیل که داوری و مجازات می‌کند ناراحت می‌شوند. اکنون به دو آیه دیگر در این فصل توجه بفرمایید. در حسقیال فصل 39 آیه 6 الی 7 بر ماجوج و تمام همپیمانانت که در سواحل در امنیت زندگی می‌کنند آتش می‌بارانم و آنها خواهند دانست که من خداوند هستم. به این طریق اسم قدوس خود را به قوم خود اسرائیل می شناسانم و دیگر نمی گذارم نام قدوس من بی حرمت شود. آنگاه قوم ها خواهند دانست که من خداوند خدای قدوس قوم اسرائیل هستم. آیا خدا می خواهد روسیه را نابود کند؟ در اینجا او میگوید که آتش بر ماجوج و کسانی که با اطمینان در سواحل دریا ساکنند خواهد فرستاد. سوالی که اغلب مطرح میشود این است که خدا اکنون کجاست؟ چرا به حمایت از قومش امروز بر نمیخیزد؟ در بعضی از کشورهای دنیا مسیحیان مورد اذیت و آزار فراوان قرار میگیرند. حقوق اجتماعی آنان زیر پا گذاشته شده و حتی حق زندگی کردن ندارند و به جرم اعتقاد داشتن کشته می شوند. ناعدالتی و ظلم در این دنیا به انواع گوناگون وجود دارد. امروزه در دنیا به خدا و انسان بی‌حرمتی شده و خداشناسی مورد علاقه مردم نیست. اکثریت مردم خدا را واقعا نمی شناسند و در جستجوی شناخت او نیز نیستند. بسیاری از افراد در مورد خدا چنین احساس و فکر می کنند که او مانند پیرمردی مهربان و ضعیف است که چشمان خود را به بی‌عدالتی و ظلم دنیا می بندد. چرا خدا بر علیه بی‌عدالتی حرکت نمی کند؟ حقیقت این است که او در زمان معین حرکت خواهد نمود. او شکوه و جلال خود را نمایان خواهد ساخت، ولی این کار را با یک حالت انتقام جویانه، شرم‌آور و به صورت واکنشی انجام نخواهد داد. او داوری و مجازات خواهد نمود و زمانی که این کار را انجام دهد در تمام دنیا مورد احترام و ستایش قرار خواهد گرفت و انسان ناچیز در برابر خدای عظیم زانو خواهد زد. در رومیان فصل 2:3 نوشته شده است ای آدمی، آیا تصور می‌کنی که خدا دیگران را برای این گناهان مجازات خواهد کرد اما از گناهان تو چشم پوشی خواهد نمود؟ هیچ انسانی نمی‌تواند از مجازات خدا فرار کند. انسان‌ها تصور می‌کنند که می‌توانند از مجازات گناهانشان فرار کنند، ولی موفق نخواهند شد. در عبرانیان فصل 2:3 می‌خوانیم چگونه امکان دارد که ما از مجازات بگریزیم اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی تفاوت باشیم؟ زیرا این مژده را ابتدا عیسی خداوند اعلام نمود و بعد کسانی که آن را از دهان او شنیدند آن را برای ما تأیید کردند. چگونه امکان دارد که ما از مجازات بگریزیم؟ دوست من، آیا تشخیص می دهید که این سوالی است که حتی خدا نیز نمی تواند به آن پاسخ دهد؟ اگر چنین نجات عظیمی را رد کرده و به آن بی‌توجه باشیم، چگونه از مجازات خدا فرار خواهیم کرد؟ نخواهیم توانست فرار کنیم. هیچ جوابی برای این سوال نیست. اکنون اجازه دهید یک حقیقت شاید قدیمی و به اصطلاح از مد افتاده را برای بعضی واعظین سازشکار یادآوری کنم. دوست من، جهنم یک واقعیت هراسناک است. می توانید آن را هر طوری که می خواهید تصور و تفسیر کنید، ولی جهنم مکانی واقعی است که خدای قدوس تمام افرادی را که در مخالفت و عصیان بر علیه او هستند، تمام افرادی که گناهان عمدی انجام داده و نمی خواهند بخشوده شوند، تمام کسانی که خدا و نام قدوس او را بی حرمت کرده و به او کفر می ورزند و همه افرادی که از آزادی سوء استفاده کرده، مانند حیواناتی زندگی کرده و دچار انواع اعمال غیر اخلاقی زشت می باشند، ولی تمام این افراد زمانی برای همیشه در جهنم به سر خواهم برد. دوست من، نام خدای قدوس حقانیت خود را نمایان خواهد نمود. چگونه نام او جلال خواهد یافت؟ در محبت. خدا امروز محبت خیش را از طریق دادن پسرش نمایان می سازد. همه افرادی که نام او را بر زبان می آورند بایستی درسی را بیاموزند و به یاد داشته باشند. باید بیاموزیم که نمی توانیم او را بازیچه قرار دهیم. نمی توانیم با او خودمانی شویم. نمی توانیم هر طور که دل ما می خواهد زندگی کنیم. محبت و فیض او را مورد سوء استفاده قرار دهیم. خدای ما قدوس است. نمی توانیم او را فریب دهیم یا به او رشوه پرداخت کرده و یا با او معامله کنیم. نمی توانیم گناه کرده و تصور کنیم که می توانیم از مجازات او بگریزیم. اگر چنین موضوعی امکان داشت، آنگاه خدا بهتر و برتر از ما نبود. انسان فقط یک مخلوق خداست. اراده خدا همیشه غلبه کرده و پیروز خواهد شد و بهترین حالت ما در برابر او این است که در مقابلش زانو زده و او را ستایش و پرستش کنیم. امروز تنها آزادی ما اراده و خواست خداست. اگر اراده او را انجام دهیم، واقعا آزاد خواهیم شد. او بارها به ما یادآوری می کند که مانند گرد و غبار و خاک زمین هستیم. اما می توانیم آنچه پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 1:13 گفته است را بگوییم. خدا بر من رحم کرد. دوست من، اگر او را رد و تکذیب کنید، او شما را در زیر پاهایش له خواهد نمود. او به اندازه کافی شما را دوست داشته که پسرش را برای شما فدا کرد. ولی اگر رحمت و فیض او را رد کنید، شما را رد خواهد نمود. اینجا جهان او و این زمین زمین اوست و او این دنیا را بر اساس خواسته و نقشه کامل خیش اداره می کند. دوست من، بایستی با اراده و اهداف او قدم برداریم و با او همراه شویم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.